أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد این بحث ما بود که مطلقه رجعیه آیا زوجه هست یا زوجه نیست و اینکه این بحث فایده‌ای داره. عرض شد آقای حاجی دهآبادی یک تعدادی از احکام عده رو ذکر کردن. ما عرض می‌کردیم این احکام عده 4 شکل هستن. بعضی از این احکام عده ایش رفتی به این بحث اینکه معتده رجعی زوجه هست یا به منزله زوجه هست نداره. این که محقق رجوع چیست این ربطی نداره به اینکه معتده رجعی زوجه باشه یا زوجه نباشه. این که با جماع رجوع واقع می شود تا با نظر شهوت رجوع واقع نمی شود این یه بحثیست، این بحث مربوط. یه سری احکام دیگه هست که اینا دلیل خاص دارن، اگر هم چه زوجه بدانیم چه زوجه ندانیم چون دلیل داره متفرع میشه. مثل توارث در عده، مثل اینکه در عده نفقه و همچنین سکنا برای زن ثابت هست که ظاهرا متفرع، ولی این حکم این هست که در زکات فطره معتده به عهده شوهرشه، کفن مطلقه بر عهده شوهرشه. حالا اون زکات فطره یه بحث دیگری داره که ما در مورد صحبت خواهیم کرد. خب اینم دو نکته، دو حکم. حکم سوم این که لزوم عده وفات بر معتده رجعیه ای که شوهرش در زمان عده بمیره، این خوب روایت داره. حکم بعدی لزوم استیزان برای حج واجب و عدم لزوم استیزان برای حج مستحب، خب اینم روایت داره. جواز ابداع زینت زن به شوهر، اونم حکم خاص داره. یه چیزی رو من اینجا یادداشت کردم، توی یادداشتام حالا یادم نیست این روایت خاص داره یا نه، اون اینه که اگر در مدت عده مطلقه رجعیه یا شوهرش فوت نماید هر یک میتوانند دیگری را غسل دهند، غسل میت دهند. دو تا آدرس دادم، من نمیدونم این دو تا آدرس یادم رفته، مال اصل معتده یا مال اینکه زن میتونه شوهرش رو غسل، یادم نیست یه روایت خاصی داشته باشه این مطلب که مطلقه. فکر میکنم روایت نداشته باشه، حالا اینا بعدن نگاه میکنم در موردش تکمیل میکنم. خب اینم دو گروه. گروه سوم از احکام، احکامی است که متفرع بر مطلق علقه است، یعنی اگر علقه زوجیت هم نباشه همون علقه‌ای که بخواد به جهت جواز رجوع برای شوهر ثابت میشه این احکام رو توجیه میکنه. البته تو بعض از اینها روایت خاص هم دارن، ولی نکته این هست که این احکام متفرع بر مطلق علقه است. اگه روایت هم نداشتن ما این احکام رو بار میکردیم. عدم جواز تزویج اخت و زوجه، عدم جواز تزویج خامسه، عدم جواز، همچنین عدم جواز ازدواج با بنت اخت زوجه، بنت اخ زوجه بدون اجازه زوجه. اینا و ظاهرا هم حرمت خواستگاری کردن در حال عده از همین قسم است که قبلا عرض کردیم. خواستگاری کردن اغلاءا ورود در حریم خصوصی دیگریه. وقتی شوهر نسبت به این زن حق داره، این حق حریم خصوصیش حساب میشه و ازدواج خواستگاری خودش یک نوع شکستن حریم خصوصی افراد. اون چیزایی که باقی میمونه که هیچ یک از این اقسام نیست که اونا در واقع ثمره عملی بحث هست. این چند تا حکم هست، یکیش احتمالا همون غسل میت دادن، که حالا میگم الان یادم نیست غسل میت دادن یا به نظرم روایت نداشت، حالا اون یکی شد شما حالا نادیده بگیرید. اما چیزای دیگه صحت زهار و ایلاء مطلقه رجعی، یک مطلب، دوم ثبوت حرمت ابد با زنای با مطلقه در حال عده، البته در صورتی که ما زنای با زن شوهردار رو حرمت ابد براش قائل باشیم. یک کسی زنای با زن شوهردار رو حرمت ابد قائل باشه، حرمت ابد با زنای با مطلقه در حال عده هم متفرع میشه. یک کسی اونو قائل نباشه که بابش. خب این البته یه مورد دیگه هم هست که تو کلمات آقای حاجی دهآبادی صراحتا اشاره نشده، به طور کلی جواز تکلیفی استمتاع، حالا جماع، نظر به شهوت، لمس به شهوت، همه اینها متفرع است برای اینکه زوجه باشه. اگر زوجه باشه اینا جایز میشه، اگر زوجه نباشه جایز نمیشه. این نکته توجه بفرمایید. یه بحث در بحث نظر به شهوت این هست که اگر مثلا مرد میداند که مثلا وارد خونه بشه، نظر به شهوتش به زن میفته، همسال اینا به این قصد نیست ولی میدونه که نظر به شهوتش میفته، اون رو ما ممکنه بگیم از این که از اطلاقاتی که گفتن جایز هست که زن به اصطلاح خودش رو زینت کنه و برای شوهر عرضه کنه و از اونها استفاده کنیم، ولی بحث فقط اون مواردی نیست که میداند نظرش میفته، اصلا به قصد نگاه کردن میره، اصلا نگاه شهوتی بکنه، میره لمس به شهوت کنه، جماع به شهوت کنه، اینا آیا جایز هست یا جایز نیست؟ چیزایی که نمیشه از اطلاق اینکه از اون روایات ها حکم شده در بود. اینا ظاهرا متفرع بر این هست که ما زوجه بدانیم یا زوجه ندانیم، که نتیجه جواز تکلیفیش یک حکمی هست که آقای حاجی دهآبادی روش اشاره کردن که خروج زن و مرد از احسان، آیا زن و مرد از احسان به مجرد طلاق رجعی خارج میشن یا خارج نمیشن؟ به نظر میرسه این متفرع بر این هست که آیا زن و مرد حکم تکلیفی استمتاع برایشون ثابت هست یا ثابت نیست، به خصوص خصوص جماع برایش ثابت هست یا ثابت نیست. این اون ادله‌ای که قبلا هم اشاره کردم، در صورتی که مرد بتواند با زن مباشرت کند محسن است، اگر نتواند با زن مباشرت بکند محسن نیست. خب حالا اون یه حکم خاصی، یعنی ذاتاً باید به تواند جایز باشه. نه حالا اینو نهایتاً اصلاح کردم و اون اینی که اگر کسی قائل باشه که زنای با معتده حرمت ابد می آورد، اگر دلیلی بخواد بر این اقامه کنه باید از زنای به ذات بعل حکمش رو استفاده کنه، چون از معتده، زنای به معتده نمیشه استفاده کرد، ولی از حرمت ابد تزویج معتده، حرمت ابد زنای به معتده نمیشه استفاده کرد، باید این مورد رو جزو همون موارد قرار داد. اون رو اصلاح کردم نهایتا. خب این چکیده همه این بحثایی که از اول داشتیم. یک فرعی رو اینجا آقای حاجی دهآبادی به عنوان فایده عملی بحث ذکر کردن که مرحوم آقای خویی بهش متعرض شده. این فرع من آدرسشو میدم، این رو رفقا کلاس راهنما توجه بکنن و فردا در موردش هم کلاس صحبت میکنیم. بحث این که طلاق در حال اعتکاف چه حکمی داره، اگر کسی زن معتکف باشه شوهرشون رو طلاق بده، آیا باید به خونه برگرده یا نباید به خونه برگرده؟ بنام آقای خویی این رو متفرع کردن بر بحث زوجیه بودن و زوجه نبودن، که این رو آدرسش مسئله 38 عروه هست، مستند العروه آقای خویی جلد 2 هم بحث صوم جلد 2 صفحه 438 هست، کتاب اعتکاف حاج آقا جلد 2 صفحه 179 اینو بحثش مفصل شده و ما این رو بعدا بحث میکنیم، یه نکات مرتبطه با این بحث داریم. خب اینا چکیده بحث ها تا اینجا. خب یه نکته ای عرض کنم خدمت شما، تو این بحث هایی که گذشت یه بحث مطرح بود که آیا نفقه فطره معتده رجعیه به عهده شوهرش هست یا به عهده شوهرش نیست. خب ما گفتیم که این متفرع هست بر این بحث که چون معتده رجعیه واجب النفقه شوهر هست، بنابراین نفقش بر شوهرش هست، از این جهت بحثی نیست. ولی خب یه روایاتی تو اون بحث وجود داشت، من از اون روایات یه سری استدلال هایی برای اصل این بحث، این که مطلقه رجعیه زوجه هست یا زوجه نیست، به نظرم رسیده این رو بخواستم در موردش بحث کنم. یه سری استدلالات دیگه هم تو کلام آقای حاجی دهآبادی نقل شده که عمدش، یعنی عمدش بشد هم یه دونه باشه که بحث نکردیم. بعضی ها تمسک کردن به این که از روایات استفاده میشه که در مطلقه رجعیه عصمت منقطع نشده، در مطلقه باینه عصمت منقطع شده، و این عصمت رو به معنای انقطاع زوجیت و عدم انقطاع زوجیت گرفتند و از اینجا این بحث رو آوردند. خب حالا اینو بحث میکنیم مثلا عصمت به این معنا هست یا به این معنا نیست، اونم یه بحثی. حالا اون بحثی که آقایون دارن رو بعدن بحث میکنیم، ولی یه بحثی که به تناسب همین بحثی که روایات رو که میدیدم به ذهنم رسید، اون روایت عبدالرحمن بن حجاج بود که بچه خوندم، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته وكسوته اتكون عليه فطرته؟ قال لا، انما تكون فطرته على عياله صدقه دونه. خلاصه فطره بر واجب النفقه هست، ایال که همون واجب النفقه هست، و ایال بعد و زیلش داره و قال الایال الولد و المملوک و زوجه و ام الولد. این روایت یه معارضاتی داره که در مورد این که آیا کسی که واجب النفقه نیست، ولی من خودم اون رو جزء نفقه جزء ایال خودم قرار دادم، از بعضی روایات استفاده میشه که اینام فطرش واجبه، که فتوام همینه، کل ما زممت الى ایالک من حر او مملوکن فعلیک ان تؤدی الفطره عرف. حتی بعضی روایات در مورد عرض کنم خدمت شما در مورد مهمان هم همین مطلب رو دارن. حالا یه موقعی از یه نفر رو همیشه من دارم ازش به عنوان ایال هست، بعضی بحث مهمانم مطرحه که خب یه مقداری بالاتره. خب یه بحث فقهی قضیه هست که آیا بر غیر واجب النفقه ای که من نفقش رو میپردازم، اون کسی که خارجن فطره واجب هست و فطره واجب نیست، اون بحثا رو حالا فعلا نمیخوایم بحثا رو بکنیم. ما مفروغانه حالا میگیریم که ما از این نظر درست باشه که فطره فقط بر واجب النفقه واجب هست و اینا، و و این با این پیشفرض این بحث رو دنبال میکنیم، عمدتا هم به این عبارت زین روایت. در زین روایت داشت الایال الولد و المملوک و زوجه ام الولد، که نظیر اون با یه مقداری تفاوت در روایت اسحاق ابن عمار هم بود، که اسحاق ابن عمار میگه الواجب علیک ان تؤتی عن نفسک و ابیک و امک و ولدک و امرأتک و خادمه، که اونجا ابیک و امک رو هم ضمیمه کرده. حالا اون بحث بازم بحثای فقهی، اون رو نمیخوام وارد بشم که این ابیک و امک رو آیا داخل هست داخل نیست امثال اینها. یه فرق شاید به این نمیدونم از جهت فقهی در واجب و نفقه بودن، احتمال میدم اینجوری باشه که اگر کسی مال نداشته باشه، پدرش احتیاج داشته باشه، لازم نباشه تحصیل مال کنه برای اینکه نفقه پدر رو بده، و مشروط هست به اینکه مال داشته باشه. و اما کسی که مال نداره ولی قدرت بر تحصیل مال داره، فکر میکنم واجب نباشه نفقه پدر و مادر. به هر حال تفاوت‌های بین واجب و نفقه بودن پدر و مادر و فرزند و اینها، ولی ظاهرا فرزند و نمیدونم مملوک و زوجه و اینا، و اگر کسی قدرت داره باید تحصیل کنه به اصطلاح نفقه و امثال اینها، نمیتونه بگی که حالا ندارم، این کافی نیست. خب حالا میگم این بحث فقهی، این حول و حوش این بحثا هست که ما همه اون بحث فقهی میگذاریم، اونی که هست با پذیرش همه، حالا بحث رو به خصوص روایت عبدالرحمن ابن حجاج قرار میدیم. تو روایت عبدالرحمن ابن حجاج ممکنه یه تقریب اینجوری تقریب کنیم، بگیم که خب در از روایات استفاده میشه المطلقت و رجعیه یجب للانسان نفقتها، خب این روایتی که حق نفقه ثابت کرده این از توش استفاده میشه دیگه. از این روایت هم استفاده میشه که اینا فقط عیال هستن، یعنی این غیر الزوجه لا یجب للانسان نفقتها، غیر الزوجه که نتیجه گیری میکنیم المطلقت الرجعیه زوجتا. خب این استدلال در واقع همون دوران هم بین تخصیص و تخصصه، المطلقت الرجعیه یجب للانسان نفقتها، غیر الزوجه لا یجب للانسان نفقتها، یعنی غیر زوجه و اون ولد و زوج مملوک و ام و ولد، اونا حالا من دیگه موردی که مطمئنن محل کلام ما هست، یعنی دیگه مملوک و ام ولد و ولد که نیست، اگه باشه به عنوان زوجه. غیر الزوجه لا یجب للانسان نفقتها، خب نتیجهش این هست که المطلقت الرجعیه زوجتون، که قبلا عرض شد این استدلال بخواد تام باشه باید با عکس نقیض درست بشه، که غیر الزوج لا یجب للانسان نفقتها، عکس نقیضش این میشد که من لا یجب للانسان نفقتها، من یجب معذرت میخوام، من یجب للانسان نفقتها فهو زوجتون، در مواردی که اون ولد و مملوکونه نیست، من یجب للانسان نفقتها فهو زوجتون، که با عکس نقیض بخواییم نتیجه بگیریم المطلقت الرجعیه زوجتون، که اون بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص و از اون بحثا درش هست، و بنابراین همون اشکالات و همون بحثا اینجا پیش میاد. ولی تقریب دقیق تر قضیه اینه که اصلا به اون شکلا بحث رو مطرح نکنیم، چون این روایت این که غیر الزوج لا یجب للانسان نفقتها که روایت نبود، روایت اصلا خود هم عکس نقیضه رو متعرض شده بود، روایت گفته بود که واجب و نفقه منحصر در زوجه و ولد و مملوک و ام ولده، الایال الولد مملوک زوجه ام ولد، یعنی چی؟ یعنی من واجب و نفقه یا باید عیال باشه، یا باید مملوک باشه، یا باید زوجه باشه، یا باید ام ولد باشه. یعنی اصلا اونی که ما میخواستیم با عکس نقیض استفاده کنیم مستقیم خود روایت متعرضشه. بنابراین این تقریب رو نباید تصور کنیم که از اون تقریب عرض کنم عکس نقیض است و دوران هم بین تخصص هست. اینجوری روایت میگه المطلقت و رجیه واجب و نفقه است، اینی که خب در جای دیگه اثبات شده. این روایت هم میگه واجب و نفقه منحصر در زوجه و ولد و مملوک و ام ولده. یعنی چی؟ یعنی واجب و نفقه اما زوجتون اما او ولدون او مملوکون او ام ولده. خب نتیجه چی میشه؟ که المطلقت و رجیه اما زوجتون او ولدون او مملوکون او ام ولده. اون ولد و مملوک و ام ولد که نیست میمونه، بس بنابراین باید زوجه باشه دیگه. به نظر ممکنه برسه که این بحث ربطی به اون دوران امین تخصص و تخصص و اون اشکالات نداره، خودش مستقیم تر میتونیم از این روایت مطلب رو استفاده کنیم. ولی ببینید این روایت اصلا نکته‌ای که ما در بحث دوران ام بین تخصیص و تخصص داشتیم، میگفتیم در دوران ام بین تخصیص و تخصص نمیشه به اصل لفظی تمسک کرد، اصل نکتهش این بود که اون چیزی که متکلم در این کلام در مقام افهام اونه، اون چیزی که متکلم تو این کلام میخواد اونو افهام کنه. اگر در اون شک داشته باشید، خب اصل لفظی این شک که شما رو در ما قصد افهام و من الکلام او رو برطرف میکنه. ولی اصل لفظی جایی که متکلم اصلش از این کلام افهام این معنا نیست، اصلش نکته دیگه است، او رو اصل لفظی شاملش نمیشه. اینجا آیا روایت میخواد واجب و نفقه رو بیان کنه که کیا واجب و نفقه هستن کیا واجب و نفقه نیستن اصل این رو، یا اینکه واجب و نفقه جای دیگه مسئلهش تمامه، اینجا نکته دیگری رو میخواد متعرض بشه، میخواد بگه که اونی که اصلا میخواد عنوان عیال رو توضیح بده، میخواد بگه عیال به کسی که واجب و نفقه نیست و شما اون رو جزو عیال خودتون قرار دادید تکلفاً، من یتکلف و لهو نفقته، کسی رو که شرع شما رو موظف نکرده که نفقه او رو بدید، ولی شما عشقتون کشیده او رو نفقش رو بپردازید، او داخل عیال نیست. این یه نکته ای که خود موضوع روایت هست. شاید العیال الولد و المملوک و زوجه و ام الولد یه نکته اضافی رو هم بخواد بیان کنه. اون نکته ای که همین الان اشاره کردم که ممکنه بخواد بگه که عیال کسانی هست که من موظف هستم نفقه اونها رو بدم ولو پول نداشته باشم، یعنی پول بالفعل نداشته باشم ولی بتوانم تحصیل کنم. در مورد فرزند و مملوک و اینها همین مقدار که من بتوانم تحصیل نفقه بکنم واجب است برم تحصیل نفقه بکنم برای اینکه نفقه اینا رو بدم. مثلا پدر مادر اینجور نیست، فرض کن قمخیشا قطعا اینجور نیستن، حالا پدر مادر رو نمیخوام، قمخیشای دیگه ای که هستن ظاهرا، حالا قطعا که بگیم ظاهرا که یه مقدار احتیاط بیشتر کرده باشیم، ظاهرا رحم انسان کسی که مال نداره ولی میتواند تحصیل مال کنه در مورد رحم ظاهرا واجب النفقه نیست. این که نه، ناظر به این هست که کسی که من موظف هستم ولو با تحصیل قدرت با تحصیل جده و مال نسبت به اونها نفقشون رو تأمین کنم، اینجور چیزها ایال هستن، در واقع معنای ایال رو بخواد روشن کنه، نه اینکه کی واجب النفقه است کی واجب النفقه نیست. اونا حکمش در جای خودش بیان شده که مثلا ولد، مملوک، زوجه، ام ولد، اینا واجب النفقه هستن نیستن، امثال اینا. میخواد مفهوم ایال رو در واقع میخواد بگه عنوان الایال لا یستق علی غیر واجب النفقه، و واجب النفقه کس ایال بر کسی فقط صدق میکنه من وجب للانسان نفقته او من غیر اشتراط الیسار. بنابراین این شکی که ما داریم که به اصطلاح معتد رجعیه زوجه هست یا زوجه نیست، این روایت ناظر به اون حیثیتش نیست. نمیخواد واجب النفقه ها رو تعیین کنه که ما بخوایم با اون جایی که میخواد واجب النفقه رو تعیین کنه امثال اینها با اون استدلالات بخوایم مطلب رو تمام کنیم. اینی که به نظر میرسه که این تقریب هم صحیح نیست. به تعبیر آخر حالا تعبیر بکنم، ظاهراً این روایت اگر یه موقع ما زوجه رو زوجه حقیقی میدانیم، خب هیچ، اگر زوجه رو زوجه حقیقی ندانیم، زوجه رو زوجه حقیقی ندانیم، این روایت فرد ظاهر، فرد متعارف رو میخواد بیان کنه. فرد متعارف رو، یعنی متعارف ایالها در شرایط عادی. حالا این شرایط خاصی پیش اومده، کسی زنش رو طلاق داده، هنوز طلاقش تمام نشده، امثال اینها، اون حالت در اون حالت خاص علاوه بر ولد و مملوک و زوجه و ام ولد، یک کس دیگه هم به نام زوجه حکمی وجود داره که اون هم واجب النفقه هست، اون رو این روایت ناظر به اون نیست. به تعبیر دیگه ما در واقع یک اصالت الحقیقه اینجا داریم. اصالت الحقیقه در اینکه یه جایی که ما شک میکنیم یه روایت ناظر به متعارف هست یا ناظر به متعارف نیست. خب اصل اصالت الحقیقه اینه که روایت همه صور رو میخواد بگه، هم صورت متعارف رو میخواد بگه، هم صورت غیر متعارف رو میخواد بگه. ولی در جایی که اگر هم روایت هم صورت متعارف رو بخواد متعرض شده باشه، هم صورت غیر متعارف رو بخواد متعرض شده باشه، قطعاً حکم مسئله روشنه. یعنی این روایت اگر ناظر به این باشه که ولد و مملوک و زوجه و ام الولد چه صورت متعارف باشه چه غیر صورت متعارف باشه، به هر حال معتده رجعیه اون داخل در واجب النفقه هست. یعنی این که ما معتده رجعیه واجب النفقه هست این رو میدونیم. نمیدانیم که نه، این روایت اگر این روایت از طرف دیگه معتده رجعی زوجه باشه و این روایت هم ناظر به مطلق باشه، باید تخصیصش بزنیم. اگر از اول بگیم نه، این روایت ناظر به متعارف هست و غیر متعارف رو شامل نمیشه، که نه تخصصا خارج میشه. به یه معنا میتوانیم با یک نوع به اصطلاح پیش و تاب این رو هم داخل در همون بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص قرار بود. علای تقدیر نکته که من میخوام روش تکیه کنم این نکته است که نکته عدم جواز تمسک به اصل لفظی در موارد دوران ام بین تخصیص و تخصص در اینجا هم هست. اون نکته اینه که در دوران امر در اصل لفظی فقط در جایی کارایی داره که ما شکمون در این هست که متکلم آیا آن چیزی را که میخواهد تفهیم کند همون معناییست که به نحو معنای حقیقی میخواد اون رو تفهیم کنه یا به معنای غیر حقیقی. ولی جایی که ما یقصد المقصود بالافهام از کلام مشخصه، مقصود بالافهام از کلام مشخصه و شک ما در ناحیه های دیگه است، اونجا اصل لفظی جاری نمیشه. مقصود بالافهام در این روایت این هست که میخواد عنوان عیال رو روشن کنه، میخواد بگه عیال بر کسی که خارجن شما نفقش رو میدید کل من تعول، این عیال نیست، باید واجب النفقه باشه، یک یعنی یتکلف له نفقته نباشه، ثانیاً واجب النفقه من دون اشتراطن باشه. اما جایی که واجب النفقه باشه ولی شرط خاصی در وجوب نفقش باشه، اون شرطش اینه که به شرطی که یسار داشته باشه، مال داشته باشه، امثال اینها، اونها رو کنه ایال نیست. بله بله همینه، نمیخواد تمام مساد اون در مقام بیان مفهومه نه در مقام بیان مساق. روایت میخواد مفهوم ایال رو روشن کنه و این مثال ها رو که زده، این مثال شبیه گاهی قد تو بحث منطق داریم، منطق گاهی قد مفهوم رو که میخوان روشن کنن، گاهی قد تعریف جنس و فصله، یه موقع تعریف بالمثاله. اینجا تعریف با ذکر مصادیق هست برای اینکه اون مفهوم رو روشن کنن. میخوان بگن ایال کسایی هست مثل مولد، مملوک، زوجه، ام ولد، امثالینا، یعنی کسایی که واقعا واجب و نفقه هستن، یعنی در نحوه تطبیقه. ببینید گاهی اوقات ما برای اینکه یک مفهوم رو بفهمیم، مفهومی که عرفاً چجوری انسان خیلی وقتا مفهوم عرفی رو میفهمه، از نحوه تطبیقاتش بر مصادیق اون مفهوم رو درک میکنه. ما مثلا فرض کنید میخواییم ببینیم آب معناش چیه، میدونیم که آب بر آب رودخانه حقیقتاً اطلاق میشه ولو گلالود باشه، حقیقتا ما آب رو بر رو اطلاق میکنیم، ولی بر آب آبگوشتی که اینقدر بیرمقه که هیچ خاصیت نداره، اون اگرم بگیم آب تجوز هست، یک نوع خلاصه عنایت و ادعا و امثال اینها هست. میگه بابا این که آب نیست، با اینم میشه غسل میت کرد امثال اینها و اینجور چیزهایی که خود انسان هم خیلی وقتها نحوه تطبیق یک مفهوم در مورد و نحوه استعمال یک واژه در مصادیق، خود مفهوم واژه رو مشخص میکنه. کنه این روایت میخواد بگه در مورد ولد، مملوک، زوجه، ام ولد، اینا شما مفهوم ایال رو به کار میبرید. ایال که خود اون ادله شرعیه گفتن که یجب و فطرت الایال، اون ایالی که موضوع احکام هست، خود اون ایال فقط در مورد ولد و مملوک و زوج و ام الولد. ما الان هم در اطلاق ایال حقیقتا اون که ما معنی حقیقی ایال میدانیم، ایال واجب النفقه رو ایال میگن، ولی کسی که خود همین در روایت عبدالرحمن بن حجاج ببینید، قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته وكسوته. خودش این که میگه لیس من ایاله، این چیز یک معنای غیر حقیقیه، نه ایال رو معنای ازش میفهمه که اون معنا بر کسی که واجب و نفقه نیست صدق نمی کنه. امام علیه السلام باز میخوان تأکید کنن بر همون فهم عرفیه خود عبدالرحمن ابن حجاج که خود شما ایال رو که میخواید به کار ببرید در این مورد به کار نمیبرید، فطره فقط بر ایاله، اونی که موضوع حکم شرعی هست یجب الفطره دل علل ایال، اما بر غیر ایال. البته یه نکته رو من زمینه بکنم، اون اینی که تعبیری که تو روایات هست در مورد فطره دو تعبیره، یکی یجب ان جمیع ایالک، ایال در مورد غیر واجب و نفقه صدق نمی کنه. یه تعبیر دیگه تو بعضی روایت هست تصدق ان جمیع من تعول، من تعول ظاهرن یک معناش عامه، ایال یک نوع معنای ملکهی توش خابیده که اندر کسیست که به اعتبار اینکه واجب و نفقه است عنوان ایال گرفته، ولی من تعول یعنی هر کسی که شما عهده‌دار خرجشو میدید، خرجشو میدید، اون یکی نه خرج خور شماست، یعنی واجب خرجشو بدید. بین خرج خور و کسی که خرجش رو میدید به نحو فعلی فرق هست، که نه طبق روایت عبدالرحمن ابن حجاج میخواد بگه موضوع ایاله نه من تعوله. امثال اینا
این اصلا در مقام بیان همون بیان خودتون که مثلا در مقام بیان مصادیق هست، ولی در مقام بیان مصادیق متعارف
نه 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 من نه 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 این که ولد و مملوک و زوج و ام الولد واجب و نفقه است که اونا میدونستن، نه این که افراد نمیدونستن انسان به ولد و مملوکش باید عیال بده، برعکسه. نه نه بحث من اینه، یه موقعی هست که من نمیدونم مملوکمو باید روزی بدم یا روزی نفقه بدم، خب امام میاد بیان میکنه که یجب نفقت المملوک، یجب نفقت الزوج. نه این روایت برعکسه، عرض من اینه، این روایت این که ولد و مملوک و زوج و ام ولد نفقشون واجبه این مفروغ عنهه. امام علیه السلام نمیخواد این حکم رو بیان کنه، موارد دیگر رو میخواد نفی کنه. به چه عنوان میخواد نفی کنه؟ نه به عنوان اینکه بازم میخواد بگه که کس دیگه‌ای در مقام بیان این هست که غیر از اینا کس دیگه واجب و نفقه نیست، نه، در مقام بیان تبیین مفهوم ایاله، نه تبیین مساق. آهان چاهان، به خاطر اینکه موضوعی که مثلا در روایت های عامه داریم گفته یجب علیکم فطرت و عیالکم، اشاره به این هست که مثلا از پیغمبر روایتی که وارد شده اون چیزی که در نصوص ائمه قبلی نصوص پیامبر وارد شده این که فطرت العیال واجبتون علی الانسان. امام علیه السلام میخواد معنای ایال رو با روشن کردن مصادیق مشقق، مصادیقی که شما هم حکمش رو میدانید، ایال رو به شما گوش زد کنه. میگه ایال یعنی واجب النفقه ها، یعنی فرزند، نمیدونم مملوک، زوجه، ام الولد. بنابراین عرض من این هست، اگه این روایت در مقام بیان این بود که چه کسی، چه مصداقی مصداق واجب و نفقه هست و چه مصداق واجب و نفقه نیست میتونستیم بهش توسل کنیم، اب نداشت. ولی این روایت در این مقام نیست، در مقام بیان کیفیت مفهوم ایاله میخواد بگه مفهوم ایال در کجاها صدق میکنه. بنابراین در اینجا دیگه نمیشه اون استدلالاتی که ما کردیم تامون نیست.
تجاوزی داشته هر کسی که من عهده‌دار خرجشم باشم و بدم یا نه، اصلا چه بیان رو پرسیده لایتم ایالی هم میدونسته، ولی میخواستم این آیا شهر دایره ایار رو گسترش داده به اینها یا نه، یا شهر هم همون مرحله عرفی ایار توقف کرده.
این اگر این باشه معناش اینه که امام علیه السلام میگه شرع مقدس معنای حقیقی ایال را موضوع قرار داده است، اگه این باشه بازم نمیشه به اون بحثی که من تمرکز کردم. نه میخوام بگم تفاوت نداره، یعنی این روایت در مقام بیان مصادیق نیست، در مقام بیان ایالی هست که موضوع احکام شرع قرار گرفته. میگه این ایال همون معنی حقیقی، حالا به تعبیر شما معنی مجازیش اراده نشده، ابن نداره معنی مجازیش اراده نشده، معنی حقیقیش اراده شده، یعنی این افراد حقیقیش ولد، مملوک، زوجه، ام الولد، امثال اینها. خب این فضایی نیست که بخواد مصادیق تبیین مصادیق نیست، تبیین مفهومه، جایی که در مقام تبیین مفهومه اینجا جای تمسک به اصل لفظی نیست.
روایت
وسطش دوباره یه وقالم میگن، انگار یه نکته هست یا مثلا حضرت دو جایی رو گفتن یا تو همون مجلس مثلا دو جایی مختلف مجلس گفتن، چندان رابی بود دو قسمت از حضرت روایت حضرت رو چسبونده به همدان. عبدالرحمن اینجا میگه علایان این صدر وسط دونه، یه وقال میاره اینجا، انگار اینا یه جایی دیگه از حضرت شنیده و به هم چسبونده. نه خیلی اون چیز نیست، این چون دو فضاست، چون فضاش متفاوته و قال تعبیر کرده، یعنی امام علیه السلام یه حکم کلی انما تکون فطرته و علای ایاله مطرح کردن امثال اینها، و بعد وقال رو میخواد بگه که امام علیه السلام از اون فضایی که حکم شرعی رو میخواد بیان کنه خارج شدن، یک فضای تبیین مفهومی کردن. این ازش در نمیده دو مجلس بوده. خب الله مطالعه علیه السلام.